بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 395، سطر 13. ثم ان المصنف رحمه الله قال یعنی به قوله و کان اعتماده علی قدرته ای علی ذاته، لان القدرت من صفات ذات الله عز و جل. در جوابی که امام این گروهی که سوال کرده بودند فرمودند، این جمله وجود داشت: و کان اعتماده علی قدرته. البته در کتاب ما کان اعتماده قدرته نوشته، که نسخه توحید صدوق دیده شد و معلوم شد که اونجا علا داره، پس اینجا علای افتاده. در همین صفحه 395 سطر دوم که حدیث رو داشتیم نقل کردیم، داشت و کان اعتماده قدرته، در حالی که این درست نیست، و کان اعتماده علا قدرته، یه علا اینجا افتاده، باید اضافه کنیم. حالا این جمله رو الان میخوام توضیح بریم. خود مرحوم صدوق بعد از این که حدیث رو نقل کرده، این جمله رو معنا کرده. ما طبق معنای ایشون میخوام معنا کنیم، منتها ما با تفصیلی بیشتر. مرحوم صدوق میفرماید که قدرت خدا عین ذات خداست، پس چه بگیم قدرت چه بگیم ذات فرق نمی کنه. وقتی بگیم اعتماده علی قدرته، مثل این که گفته باشیم اعتماده علی ذاته، چون قدرت از صفات ذاته، یعنی عین ذاته. وقتی عین ذات شد به منزل خود ذاته، فکر میکنیم که ذات رو در اینجا ذکر کرده. خود امام سلام علیکم، فکر میکنیم که امام در اینجا ذات رو ذکر کرده. به جای قدرت ذات رو میذاریم، اعتماد او علی قدرته میشه اعتماد او علی ذاته. سلام علیکم. سلام علیکم. این کلام مرحوم صدوقه. حالا مرحوم قاضی سعید توضیحی بیشتری ازش میکنه. میفرمان که وقتی که ما میگیم اعتماد خدا بر ذاتشه، یعنی اعتمادش بر چیزی دیگر نیست. همه جا معنا همینه. وقتی میگیم مثلا جوهر اعتمادش بر خودشه، یعنی اعتمادش بر چیزی دیگر نیست، برخلاف عرض که اعتمادش بر چیزی دیگر است. اینجا وقتی میگیم خداوند اعتماد بر قدرتش دارد، با توجه به اینکه قدرت هم صفتیست عین ذات، معنا می شود که خداوند اعتماد بر خودش دارد، و از این معنا استنباط می شود که اعتماد بر غیر ندارد، یعنی اعتماد بر هیچ چی ندارد. وقتی میگیم اعتماد بر ذات دارد، یعنی اعتماد بر چیزی دیگر ندارد، یعنی اعتماد بر هیچ چی ندارد. این معنا رو که مرحوم آقای سید می فرمایند، بعد اشکال میشه که خب خداوند اعتماد بر هیچی نداره با عبارت سازگار نیست، چون عبارت میگه اعتماد بر ذاتش دارد، اعتماد بر قدرتش دارد. مگه ذات و قدرت خدا شی نیست که شما میگید از این عبارت استفاده میکنیم که خدا اعتماد بر هیچی ندارد؟ اعتماد بر ذاتش که داره، اعتماد بر قدرتش که داره، و این دوتا هم شی هستند. جواب میده که اینا شی نیستن مثل بقیه اشیا. بنابراین وقتی میگیم اعتماد بر شی نداره، مرادمون از شی بقیه اشیاست. اون شی که بر خدا اطلاق میکنیم، درسته ظاهرش همون شی است که بر غیر خدا اطلاق میکنیم، ولی باطنن یه چیزی دیگه است. اون شی که بر خدا اطلاق میکنیم، شی اون نه مثل اشیای دیگر. اینو قبلا داشتیم که خداوند شی هست ولی مثل اشیای دیگر نیست. پس وقتی میگیم اعتماد بر شی ندارد، مرادمون خودش نیست، مرادمون اون شیئی است که به طور رایج اطلاق میکنیم، یعنی غیر. این یه معنا برای اعتماد داشتن بر قدرت، یعنی اعتماد نداشتن بر غیر. این یه معناست. یه معنی دیگه داریم که انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 395 سطر 13 ثم ان المصنف رحمه الله قال در ذیل این حدیث به عنوان توضیح این چنین گفته، یعنی قصد میکند امام به قولهی که فرمود و کان اعتماده و علا قدرته، قصد میکند این را ای علا ذاته. بعد میگیم چرا قدرت به معنی ذات گرفتی؟ میفهمد لأن القدره من صفات ذات الله عز و جل و در نتیجه عین ذاته. خب اگر عین ذات باشه به جای قدرت میتونیم ذات رو بذاریم و ما همین کاری کردیم، علا قدرت شد علا ذاته. اقولو لما کان السائل و سأل عن الشیء الذی اعتماده علیه. سائل از معتمد خدا سوال کرد و شیئی هم نبود که قابلیت داشته باشه معتمد خدا باشه، لذا چاره نیست جز این که جواب بدیم اعتماد بر شیئی ندارد، چون شیئی در جهان نیست که خدا بر او اعتماد داشته باشه. پس جواب این سوال این می شود که خداوند اعتماد بر شیئی ندارد و امام فرمودن اعتماد بر قدرت دارد، یعنی اعتماد بر ذات دارد. اعتماد بر ذات داشتن معنیش اینه که اعتماد بر چیزی دیگر نداشتن، یعنی مستقل بودن. پس توجه کنید سوال از این شده که خدا بر چه چیزی اعتماد داره و میدونیم که خدا بر هیچی اعتماد نداره، پس باید جواب بدیم که خدا بر هیچی اعتماد نداره. ولی امام به ظاهر اینطوری جواب نداده که خدا بر هیچ اعتماد نداره، فرمودن خدا بر قدرتش یعنی بر ذاتش اعتماد داره. وقت ما باید اینو برش گردونیم به اینکه خدا بر هیچ اعتماد نداره. چطوری برمیگردونیم؟ اینطور میگیم مفاد این که خداوند بر ذاتش اعتماد داره و این است که بر چیزی دیگر اعتماد نداره. ولی قاضی سعید نفرمود خدا به چیزی دیگر اعتماد نداره، می فرماد خدا اصلا به شیء اعتماد نداره. وقتی این سوال پیش میاد که مگر خدا شیء نیست؟ مگر قدرت شیء نیست؟ اونا چه شیء هست؟ پس خداوند وقتی بر قدرتش یا بر ذاتش اعتماد دارد بر شیء اعتماد دارد. جواب میده که این شیء غیر از اون اشیایی است که ما داریم نفی میکنیم. قدرت و ذات خداوند شیء هستند، ولی شیء که با اشیا دیگه فرق داره. پس وقتی میگیم خداوند اعتماد بر شیئی نداره، منظورمون اینه که بر چیزی دیگر اعتماد نداره. برای کلمه دیگر رو نیاوردیم. لما کان سائل سأل از شیئی که اعتماد خدا بر اون شیئ هست، در حالی که لم یکن سمه شیئ اون کذالک. کذالک یعنی الذی اعتماده علیه. سمه در جهان وجود شیئی نبود که کذالک باشد، یعنی الذی اعتماد الله علیه باشد. چون چنین بود اراده علیه السلام به هذا القول، اراده نکرده ظاهر این قول را که اعتمادش بر خودش و بر قدرتشه، بلکه اراده کرده معنی کنایی رو که اعتمادش بر هیچی نیست. اراده به هذا القول انه لیس اعتمادی و علی شیء، اعتماد بر هیچی نداره. صریح عبارت این نیست، ولی معنی کنایی عبارت اینه، چون هیچ چیزی که خداوند بر او اعتماد داشته باشد وجود ندارد. وقتی میگه اعتمادش بر قدرتشه و بر ذاتش، یعنی بر هیچی نیست. بعد میگیم مگر قدرت خدا شیء نیست؟ وقتی امام میفرمد که اعتماد خداوند بر قدرتشه، صدق میکنه که اعتمادش بر شیئه. و چطور شما میگید اعتمادش بر شیئی نیست؟ جواب میدن لأن قدرته لیست به شیئ من الاشیا، کما اینکه خود خدا لیس شیئا کلاشیا. قدرتش هم که این خذاتشه لیس شیئا کلاشیا. به همین جهت ما با اینکه خدا اعتماد بر قدرت و ذات داره، میگیم قدرت بر شیئی نداره، چون مرادمون از شیئ این شیئ ها معمولی است، نه اون شیئی که بر خدا قابل حمل است و لیس بشه این من الاشیا. این حملی بود که ما کردیم، یعنی اعتماد دهو علا قدرته رو معنا کردیم به لیس اعتماد دهو علا شیئن. حالا این معنا رو الان بیان کردیم که درسته. حالا میخوام بگیم در روایات هم همین معنا آمده، یعنی این که خداوند اعتماد بر شیئی ندارد یا علا شیئی نیست، این عبارات هست که در روایات دیگه آمده و اینا تایید میکنن که این معنایی که ما برای این روایت ذکر کردیم معنای است درست. پس این معنایی که ما برای عبارت معصوم ذکر کردیم هم مطابق عقل هم مطابق نقل. و قد ورد فی بعض الاخبار هذا النف، یعنی این که خدا اعتماد بر شیئی ندارد، همین نف وارد شده صریحا به انه، به این صورت که انه تعالی لیس علا شیئن، کلمه اعتماد نداره کلمه علا رو داره. در بعضی هم داره به انه لا یعتمد علا شیئن، که هم کلمه اعتماد داره هم علا رو داره. الا غیر زارش من عبارات، عبارات دیگه هم که سجو بشه پیدا میشه. پس روایات هم تایید میکنن که میتونیم اعتماد او علی شیء علی قدرته را بگیریم لیس اعتماد او علی شیء. تا اینجا یه معنا برای عبارت مرحوم صدوق آوردیم و یا به عبارت دیگر یه معنا برای عبارت امام آوردیم. حالا معنای دیگه میخوام بیاریم. اعتماد رو به معنای ظاهری یعنی تکیه کردن نمیگیریم، اعتماد رو معنی تقوّم میگیریم. اعتماد خدا یعنی تقوّم ذات خدا به شیئی نیست، خداوند خودش متقوّم به ذاتشه. خب اگه اینطور باشه لیس اعتماده، بله اگه اینطور باشه اعتماده علی قدرته یعنی او ذاتش این چنین است که قیوم کل شیئن باشد. چرا میگیم ذاتش این چنینه که قیوم کل شیئن باشه؟ کلمه قدرت ما رو راهنمایی میکنه به این که بگیم ذات خدا قیومیت اوست. همون چیزی میتونیم بگیم ذات خدا قدرت اوست. و چون صفت قدرت عین ذاته، میتونیم بگیم تقوّم خدا به ذاتشه، همونطوری که میتونیم بگیم تقوّم خدا به قدرتشه. بعد ایشون ترقی میکنه میگه اصلا نه، حالا ما داریم با بیان و استدلال توضیح میدیم که وقتی میگیم تقوّم خدا به قدرتشه معناش اینه که تقوّم خدا به ذاتشه، این با این بیان لازم نیست گفته بشه، بلکه اصلا گویا این عبارت کنایه قرار داده شده. عبارت تقومه علا قدرته کنایه قرار داده میشه از تقومه علا ذاته، یعنی لازم نیست که حالا ما از این دلیل استفاده کنیم که قدرت خدا این ذاتشه تا بتونیم ثابت کنیم که تقومه علا قدرته یا اعتماده علا قدرته به معنی اعتماده علا ذاته. لازم نیست از این طریق این عبارت رو هم کنیم بر این معنا، بلکه اصلا گویا در لسان مردم این عبارت کنایه از این معنا شده، یعنی اعتماد او علی قدرته به معنی اعتماد او علی ذاته. این اصلا کنایه برای اینه، نه اینکه حالا بیان بگیم چون قدرت عین ذات است پس در اینجا اعتماد او علی قدرته به معنی اعتماد او علی ذاته. اونم حرف درستیه، ولی دیگه نوبت به این نمیرسه. قبل از این که ما این مطلب رو مطرح کنیم میگیم مثلا لفظه، میگیم مثلا این جمله اعتماد او علی قدرته کنایه است از اعتماد او علی ذاته. البته ایشون نمیگه کنایه، میگه مجازه، میگه مجازه، مجازه مجاز لغوی نمیگیره، مجاز عقلی میگیره. یعنی اسناد اعتماد که به قدرت هست مجازن استناد به ذات است. مجاز مجاز عقلیه، یعنی مجاز در اسناده. اعتماد رو ما به قدرت نسبت دادیم و میتونیم به ذات نسبت بدیم. یعنی اعتماد بالقدرت رو مجاز میگیریم، اعتماد علی ذات رو حقیقت میگیریم و میگیم مثلا این اعتماد بالقدرت مجازی است که به جای این حقیقت یعنی اعتماد به علی ذات نشسته. این همون مطلبه، مطلبش فرق نمیکنه ولی مترقی تر از اون حرف قبله، لذا با بله ترقی میاره. و یحتمل ان یکون السؤال عن الاعتماد، سؤالی که این گروه درباره اعتماد کردن معنای سؤال این باشه، حد تقوم به شیئه، یعنی آیا خداوند تقوم به چیزی دارد یا نه. این سائلین دیدن که همه موجودات این چنینن که تقوم به شیئی دارند، بعضی ها تقوم دارند به علل وجود تنها، بعضی ها تقوم دارن هم به علل وجود هم به علل قوام، و فکر کردن که خداوندم این چنین باشد که تقوم داشته باشد به شیئی. من جواب امام اینه که خداوند به هیچی تقوم ندارد، یعنی نه علل وجود میخواد نه علل قوام، تقومش به خودشه. علل وجود عبارت است از فاعل و قابل، نه اشتباه گفتم، فاعل و قایت. علل وجود عبارت است از فاعل و قایت، علل قوام عبارت است از ماده و صورت، که در ذهن علل قوام عبارت است از جنس و فصل، در خارج عبارت است از ماده و صورت، در ذهن عبارت است از جنس و فصل. اینا بهش میگیم علل قوام و اون فاعل و قایت رو میگیم علل وجود. اشیاء بعضیشون علل وجود دارن، بعضی ها علاوه بر علل وجود علل قوام دارن، خدا هیچ کدوم نداره. و یحتمل ان یکون سؤال عن اعتماد معناش تقوم به شیء هست، یعنی خداوند اعتماد دارد معناش اینه که تقوم به شیء دارد. این سؤالی میکنن، امام در جواب نفی میکنن، میفهمن نه تقوم به شیء نداره، کما این که سایر اشیاء متقوم و علل قوام و علل وجود. این سائلین گفتن شاید بپرسیم ببینیم، شاید خدا هم اعتماد دارد به علل قوام و وجود، و امام نفی کردن اعتماد رو، یعنی ثابت کردن که خداوند علت ندارد. و یکون الاعتماد علی القدره، معنی الاعتماد علی القدره التقوم به ذات و القیومی لکل شیء، چون بحث قدرت کلمه قیومیت رو مطرح میکنه. اعتماد علی القدره یعنی اعتماد من تقوم قدرتم که به جای ذات گرفتیم و به جاش باز قیومیت رو ذکر کردیم. اینطور میشه اعتماد بر قدرت یعنی تقوم به ذات و تقوم به قیومیت لکل شیء. به جای اعتماد تقوم رو نشوندیم، به جای قدرتم به ذات و القیومیت رو نشوندیم. خداوند تقدمش به ذاتش هست و به این است که قیوم کل شیئه. خب چرا شما تنجه اعتماد بر قدرت من تقوم به ذات گرفتید؟ خب اعتماد من تقوم گرفتید ایبی نداره، اما قدرت رو چرا به من ذات گرفتید؟ جواب بده لأن القدره من صفات ذات، چون قدرت از صفات ذات بود ما گفتیم به جای قدرت ذات رو بذاریم. بعد می فهمد نه این کارو نمیخواد بکنید. اصلا در باب خداوند وقتی میگن تقوم به قدرت داره، مجاز در اینی که تقوم به ذات داره. معنای حقیقی تقوم به ذات داشتنه، معنای مجازی تقوم به قدرت داشتنه. تقوم رو مجازن اسناد میدیم به قدرت، ولی تقوم حقیقتا اسم مسند به ذاته. بله ان القیام بل اعتماد به قدرت، قیام و اعتماد، قیام و اعتماد هر دوی معنا دارن. اگر اول اعتماد رو ذکر میکرد بعد قیام رو، من میگفتم عطف تفسیریست، اما حالا درسته که قیام تفسیره برای اعتماده ولی عطف تفسیر دیگه نیست. بله ان القیام و اعتماد به قدرت که در مورد خدا گفته شده مجازی است برای افاده قیام به ذات، اما این مجاز از قبیل اسناد مجازی است نه از قبیل مجاز لغوی. در مجاز لغوی کلمه در غیر موزون له به کار میره منطبع علاقه، در مجاز عقلی اسناد به مسندون الیه واقعی نسبت داده نمیشه، یعنی اسناد برای مسندون الیه واقعی آورده نمیشه. مثلا اسناد میدیم جریان رو به میزاب در حالی که مسندون الیه این جریان بارانه، مسندون الیه حقیقی رو کنار میذاریم یه مسندون الیه مجازی میاریم و به او اسناد میدیم، اینو میگن مجاز در اسناد یا مجاز عقلی. در اینجا مجاز در اسناد استعمال شده نه مجاز عقلی. اینطور نیست که کلمه قدرت رو در غیر موضوع الله خودش یعنی در ذات استعمال کرده باشیم تا بشه مجاز لغوی، بلکه اسناد دادیم اعتماد رو به قدرت در حالی که باید اسناد داده میشد به ذات. پس اسناد مجاز است نه اینکه کلمه مجاز باشد، مجاز لغوی نیست از قبیل اسناد مجازی است. خب اینا دیگه روشنه، روایت بعدی رو بارد میشیم. الحدیث الرابع، مرحوم صدوق به اسنادش نقل میکنه از احمد بن حزم میسمی. به طور کوتاه من این مطلب رو عرض کنم که از رو خوندنش دیگه خیلی زحمت نداشته باشه. این گوینده میگه من، گوینده ابی منصور متتبه میگه من با ابن ابی الاوجا و عبدالله ابن مغفل ستایی تو مسجد الحرام نشسته بودیم صحبت میکردیم. البته خود ابی منصور نبوده، یکی از یارانش بوده با اون دو نفر دیگه، یعنی با ابن ابی الاوجا و عبدالله ابن مغفل، سه نفری میگن ما در مسجد الحرام داشتیم صحبت میکردیم. بعد عبدالله ابن مغفل به ابن ابی الاوجا میگه که این اشاره میکنه به قسمتی که مردم داشتن طواف میکردن، گفته که اینا هیچ کدوم انسانی نیستند، تنها کسی که لایقه به این که بهش بگیم انسان اون شخصی که اونجا نشسته، اشاره میکنه به امام جعفر صادق، میگه اون تنها کسی است که لایق بهش انسان گفته بشه. بعد ابن ابوالاوجا میگه خب بلنشم برم باش صحبت کنم. عبدالله ابن وقف میگه نرو، اگه بری اون چه در دستت ازت میگیره، یعنی اون چه عقیدت ازت میگیره و تو رو از اون عقیده خارج میکنه. عقیدهش الهاد بوده، ابن ابوالاوجا آدم ملحد و زندیقی بوده. عبدالله ابن وقف میگه پیشش نرو، بری با چند کلمه تو رو از عقیدت منصرف میکنه. ابن ابوالاوجا میگه تو که به من میگی نرو، ترست از این نیست که عقیده من عوض کنه، ترست از اینه که دربارش ادعایی کردی و براش منزلت بزرگی قائل شدی و او رو از انسانها ممتاز کردی، حالا اگه من برم پیشش باش حرف بزنم معلوم میشه که این بزرگی که تو برای او گفتی وجود نداره و تو پیش من کاذب و بی‌آبرو میشی، تو از این میترسی که اون ادعایی که کردی ثابت نشه، لذا من میگی پیشش نرو و الا ترس از این نداری که عقیده من عوض کنه. عبدالله ابن قفه میگه حالا که اینطوری فکر میکنی بلند شو برو. میره بعد بر میگردی میگه این انسان نیست، این بالاتر از انسانه. بعدم نقل میکنه که با هم صحبت کردیم به چی شد، یعنی ابن ابوالاوجا وقتی میره متوجه میشه که عبدالله ابن مغفل درست گفته بوده و تازه کم گفته. حالا عبارات بعدی رو بعدم میخونیم، این قسمت من بخونم. صدوق به اسنادش از احمد ابن حسن میسمی نقل میکنه که این احمد میگه که کنت ابن عند ابی منصور المتطبب، در نزد این آدم بودم، فقال، این برای من نقل کرد که اخبرنی رجل من اصحابی، یکی از یارانم به من خبر داد که اون یکی از یاران من اینطور گفت، گفت کنت انا و ابن ابل اوجا و عبدالله ابن مغفف المسجد الحرام، ما سه نفری تو مسجد الحرام بودیم، سه نفری، یکی عبدالله ابن مغفف، یکی ابن ابل اوجا، یکم اونی که از یاران ابی منصور متطبع بوده، اون داره نقل میکنه، میگه ما سه نفری تو مسجد بودیم، فقال ابن مغفف ترون هذا الخلق، یعنی آیا میبینید این گروه رو که دارن طواف میکنن، و اوما به یده الى موضع طواف، اشاره کرده به دستش به موضع طواف، یعنی به طرف مسجد الحرام، اونجایی که مردم داشتن طواف میکردن، اشاره کرده اونجا. بعد اینطوری گفت ما من ام احدون اوجب له اسم الانسانیه الا ذالک شیخ الجالس، هیچ که از بین اینها هیچ کس نیست که من برایش اسم انسانیت رو واجب بدانم و انتخاب کنم مگر اون پیرمردی که اونجا نشسته، یعنی جعفر ابن محمد علیه السلام، یعنی رو رابی داره میگه. و عمل باقون، اما بقیه فرعاون و بهائی، چارپایان و چوپان ها، یعنی همه یا حیواناتند یا محشور با حیواناتند، فقط کسی که انسان اونه. و قال ابن ابی العجاب و کیف اوجبت هذا الاسم لهذا الشیخ دون هؤلاء، ابن ابی العجاب به عبدالله بن مغفف میگه چطوری این اسم را برای این شیخ واجب دونستی ولی برای بقیه دون هؤلاء برای بقیه واجب ندونستی و حتی جایز نمی ندونستی. قال لأنی رأیت عنده ما لم أر عنده، من پیش این شیخ چیزی دیدم که پیش این گروه دیگر ندیدم. فقال ابن ابی العجا لابد من اختبار ما قلت فیه منه، ابن ابی العجا میگه که من باید حرفتو امتحان کنم ولی از خودت نمیتونم امتحان کنم، باید برم پیش خود اون امتحان کنم، یعنی اون چرا تو درباره او گفتی از خود او به دست بیارم، نه اینکه از تو بپرسم دلیل چیست، تو برای من دوباره یه ادعای دیگه بکنی که معلوم نیست من اون ادعا رو قبول کنم، برم این ادعات رو امتحان کنم از خود امام به دست بیارم که تو راست گفتی یا دروغ گفتی. لابد من اختبار ما قلت فیه منه، همونطور که بعدا مرحوم قاضی سعید میگه فیه متعلق به قلت، منه متعلق به اعتبار به اختبار ضمیر هر دو، یعنی فیه و منه به امام برمیگرده، ناچارم که آنچه را که تو درباره امام گفتی اختبار کنم منه، یعنی از خود امام، از خود امام به دست بیارم، برم پیشش ببینم حرفت درسته یا نه. فقال له ابن مغفع، ابن مغفع به این ابن عبدالله میگه لا تفعل، این کار نکن، فانی اخاف ان یفسد علیک ما فی یدک، میترسم که بر تو فاسد کند آنچه را که در اختیار توست، یعنی عقیده ای که در اختیار توست، عقیده ای که در اختیار او بوده عقیده کفر و الحاد بوده، میگه میترسم بری پیش او و او این عقیده را از تو بگیره و یه عقیده دیگه بت بده. فقال ابن ابی العجا به عبدالله مغفر میگه لیس زا رعیک، این رعی تو نیست، یعنی نظر تو که مرا نهی میکنی این نیست که میترسی من عقیدم رو از دست بدم، لیسه رعیک، اینی که تو گفتی رعی تو نیست، داری به من دروغ میگی، اونی که گفتی من به جهت دیگه بود، ولکن نکه، یعنی بلکه تو، اون ابن عبدالجا به عبدالله میگه بلکه تو میترسی که اون رأیی که تو پیش من الان ظاهر کردی ضعیف شود. یعنی الان در مورد این جالس رأیی داری، میترسی من برم با او حرف بزنم، این رأیی که دادی رأی ضعیفی بشه و تو پیش من حرفت از اعتبار بیفته. عبدالله ابن مغفع هم گفته میشه که اونم ملحد بوده مثل خود ابن بلوچ، اینطوری نقل میشه. بله همون مترجم معروف. بله بله ایشون خیلی ترجمه ها داشته، گفته میشه منطق رو این ترجمه کرده. بله منطق ارسطو رو میگن این ترجمه کرده. بله ولی معروفه که ایشون هم زندیق بوده، البته ارتباط داشته با مأمون اینها، ولی اینطور معروفه. معرفت داشتن ولی ایمان نداشتن. ایمان نداشتن، معرفت به امام داشتن، ایمان نداشتن.
یعنی الان جدی به این گفته که نرو پیش امام.
ولی عبدالله بن مغفع به این ابن ابلوجه میگه نرو، بری تو رو مسلمون میکنه، اون دین تو که الهاد و کفر ازت میگیره. اونم جواب میده تو از این نمیترسی، از چیزی نمیترسی. عبدالله ابن مغفع ظاهرا صاحب اون ماه نخشب هم هست که ماهی رو در شب اختراع کرده بوده، می آمده از شاه بیرون و نور افکنی می کرده. حالا چی بوده معلوم نیست، حتما لامپ اختراع کرده دیگه، حتما لامپی روشن می شده و می آمده از شاه بیرون. شب که می شده خود این هلال از چاه می آمده بیرون، نور می داده محل جایی که اطرافش روشن می کرد. این معجزش بوده. ظاهرن افغانی بوده. حالا من دقیق یادم نمیاد ولی گمان می کنم خوندم در تاریخش افغانی بوده. بله دیگه اون زمان افغانستان جز ایران بود، میشه ایرانی، منتها ایرانی که مسلمون نشده. اینجور که نقل میشه، نمیدونم آخر عاقبتش به کجا رسیده. اونی که تو ذهن من اینه، من دقیق یادم نیست، اینه که میگم مال خیلی قبله، احتمال داره خودم عوض بدلش کنم چون من خیلی به اونچه که تو ذهن من اعتماد ندارم. ولکن که تخاف و انیز اوف رأیو که اندی. کدوم رأی؟ رأیی که دادی فی احلال که یاه المحل الذی وصفته، در این که نازل کردی این جالس رو به اون منزلهی که توصیف کردی، او را در جایگاهی قرار دادی که توصیفش کردی، میترسی که این رأیی رو که در مورد جایگاه او ذکر کردیم من ازت بگیرم و معلوم بشه که این رأی نادرستی بود. فقال ابن مغفع اما اذا توهمت علی هذا فقم الی، اما حالا که توهم میکنید بر من یه همچین مطلبی رو، به من داری تهمت میزنی، پس برو به سمت او، ولی بهت سفارش میکنم تحفظ مستطعت من از زلال، به اندازه ای که توانایی داری خودت رو از زلال تحفظ کن. من از زلال متعلقه به تحفظه، تا به مقداری که توانایی داری خودت رو از لغزش تحفظ کن. از لغزش تحفظ کن یعنی چی؟ یعنی پیش او درست حرف بزن، لغزشی نداشته باشی، بی احترامی نکنی، خلاف عمل نکنی. یه معنا این که نه، مواظب باش حرفای او در تو تأثیر نکنه و از این رأی فاسدی که داری لغزش پیدا نکنی. تحفظ مستطعت من از زلل، ولا تسن اینانه که الاسترسال، اینان خودت رو رها نکن، با او مدارا نکن، فکر نکن با یه نفر عادی برخورد کردی که حرفای معمولی بزنی اونم به تو جواب معمولی بده. حواستو جمع کن، هر حرفی با اون نزنی و در مقابل حرفاشم هر جور پاسخی ندی. خودتو رها نکن، یعنی با او با مدارا بحث نکن، یعنی او رو کم نگیر که فکر کنی داری با یه آدم معمولی حرف میزنی، یکی خب در من نمیتونه تأثیر بذاره. یسلم که الی عقال، یسلم که جواب این مقدره، یعنی این تسن اینانه که الی استرسال، یسلم که الی عقال. اگر بخوابش مدارا کنی کوتابیایی، او تو رو تو دست انداز میندازه. یسلم که تسلیم میکنه او تو رو به اشکال و بسته شدن، یعنی میبندتت، راحت نمیتونی باش بحث کنی. سعی کن که از اول محکم بنشینی در جایگاه خودت و با او محکم بحث کنی. و سم هما لک و علیک، یعنی او رو وادار کن که به تو بگوید آنچه را که لک است و آنچه را که علیک است، نفع و ضررت به تو بگه، او تشخیص میده که نفع و ضرر تو چیست بیش از خودت. حالا عبدالله بن مغفع ممکنه یک بار مثلا با ایشون تماس گرفته، اون هم ازش زرشش گرفته شده، حالا به ابن عبدالله در سفارش میکنه. این دو سه خطه که توضیح عبدالله ابن مغفع است و ابن عبی روجه من بخونم شرحون. المتتبع بالباعات، به دو تا با یا به سه تا با، چون یک باش مشدده، اگر اون مشدد رو دو تا حساب کنی میشه سه تا به، اگر مشدد یکی حساب کنی میشه دو تا، ولی بلباعات جمعه، در هر دو صورت درسته. اگر سه تا با داشته باشیم این بلباعات جمع ادبیه، اگر دو تا با داشته باشیم این بلباعات جمع منطقیه، و هر دو درسته. متطبب کسیست که یعالج و علمت طب، دست در علم طب دارد، سر و کار داره با علم طب، شفا دهنده نیست، مداوا کننده نیست، ارائه میدهد دوا رو ولی شفا نمیدهد، مداوا نمیکند. اون کسی که شفا میدهد و مداوا میکند منحصرا خداست. پس طبیب رو فقط باید بر خدا اطلاق کرد، بر غیر نباید اطلاق کرد. طبیب یعنی شفا دهنده، یعنی مداوا کننده. این انسان هایی که علم طب خوندن یا علم طب نوشتن، اینا طبیب نیستن، اینا متطببند، یعنی دستی در طب دارند و با طب سر و کار دارند، با طب چاره جویی می کنند، اما مداوا و شفا دست اونها نیست. الذی یعالج علم طب، عالج شی یعنی در فلان شی دست به کار شد و چاره جویی کرد. پس یعالج علم طب یعنی در علم طب دست دارن، از علم طب استفاده میکنن و کارشون سر و کار داشتن با علم طب، اینو بهش میگن متتبع. اما طبیب اطلاقش بر انسان ها درست نیست. فمن اسماء الله تعالی لا ينبغي لغيره، برای غیر خدا اصلا مناسب نیست. چرا؟ چون طبیب من شفا دهنده است و من مداوا کننده است و هیچ کس شفا نمیده، اینا فقط ارائه میدن دوا رو، و خدا بعد از اینکه این دوا استفاده شد شفا میده. و ابن ابی الاوجا همون عبدالکریم ابن ابی الاوجا است که کان من تلامذه حسن بصری و کان زندیقن، از شاگرد حسن بصری بوده. حسن بصری جزء عرفا بوده، و در زمان جز تابعین هم هست، در زمان حضرت امیر بوده، از اصحاب پیغمبر نیست. هم باسواد بوده، هم دقیق بوده در کارهاش، خیلی ملاحظه داشته که به شریعت عمل کنه، ولی او منحرف بوده، یعنی اهل ولایت و حضرت امیر نبوده. در بصره وقتی جنگ جمل میشه با حضرت امیر همکاری نمی کنه، بلکه تازه به حضرت امیر اعتراض هم می کنه که خونریزی کردی این حرف. بعد حضرت می فهمن ناراحتی، او میگه بله، خب بالاخره کار نادرستی دیدم، باید ناراحت باشم. بعد امام می فهمن تا آخر ناراحت باش. این تا اون آخر عمرش همش دلش پر قصه بود و می دونست از نشین امام، ولی در این حال بازم ایمان پیدا نمی کرد. خلاصه از عرفاست، اهل دقت بوده، خیلی متشرع بوده به خیال خودش، و اون وقت شاگردش هم این بوده. حالا چطور نتونسته در این شاگرد تأثیر بذاره و این از زندگی بیرون بیاره؟ با این همه که خودش متشرع بوده نتونسته تأثیر در این بذاره. حالا یا ضعف از اون بوده، یا ضعف از این، یا تعصب از این ابن ابلوجا بوده. و ابن مقفع به زمین به تشدید فای مفتوحی بخون، قیل هو الذی نقل کتب منطق رو که مال ارسطو بود در زمان منصور دوانقی، نقل یعنی نقل الی العربیه، از یونان به عربی نقل کرد، یعنی ترجمه کرد. خب حالا این دو تا مطلب گفته شد، قوله او اوجبه رو بذاریم برای جلسه بعد ان شاء الله.